اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و اینک برنامه زنده تقاطع فرهنگ.
تقاطع فرهنگ.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده، یک ساعت و ده دقیقه دیگه با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. در تقاطع فرهنگ رصد میکنیم مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و امروز هم میخواییم بریم در این پنجشنبه سری بزنیم به حوزه فرهنگ و هنر و ببینیم که در هفته گذشته چه اتفاقاتی رخ داده. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست، با ما در تماس باشید. میتونید اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، با ما در میون بذارید. خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که متاسفانه امروز امین خرمی نازنین رو به شکل حضوری در استودیو نداریم، اما به شکل تلفنی با او تماس خواهیم گرفت و ببینیم که امین خرمی کجا قرار داره. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه تقاطع فرهنگی این هفته، یعنی خبر در سه سطر.
خبر در سه سطر.
همونطوری که در ابتدای برنامه اشاره کردم، متاسفانه امروز امین خرمی نازنین رو به شکل حضوری در استودیو نداریم، اما قراره که در بخش نخست برنامه همراه بشیم با او و او الان در مراسم نمایشگاه رستا حضور داره. حالا اینکه چه اتفاقاتی داره در این نمایشگاه رخ میده رو از زبان امین خرمی نازنین خواهیم شنید. امین خرمی عزیز سلام، روزت بخیر.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شهاب دارابیان جان، نازنین همراهان برنامه تقاطع فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، عرض درود، ادب و احترام دارم. بسیار خوش سعادتم که این بار به واسطه شک و شیوه ارتباطی دیگه با شما شهاب عزیز و دوستان همراه هستم.
عزیزی دایی خورمی، قطعا جاتون در استودیو خالی مهبانی، هست مهبانی. و میگم من برنامه اجرا کردم برام سخت نیست، اما جای امین خرمی برنامه اجرا کردن یه کمی کار رو سخت میکنه. خیلی از شما سپاسگزارم. آقای خرمی، یه اشاره بکنیم ابتدا اصلا به این نمایشگاه رسای توضیح داشته باشیم اگر موافق باشید.
بله، خدمت شما و دوستان عزیز شما درس بکنم که در نیمه های بهمن بود که از سوی سازمان حمایت از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا اعلام شد که قرار است نمایشگاهی با محوریت معرفی سکوهای معتبر، سکوهایی که مجوز خودشون رو در حقیقت از ساترا گرفتن، تعبیر و ترجمان سکو درباره در قالب پلتفرم ها در حقیقت استفاده میشه در ادبیات من و ادبیات رسانی آنگونه که در حقیقت مشخص کردن دوستان. چیز قریب 96 سکو، یعنی نزدیک به 100 سکو در نخستین نمایشگاه رستا که صبح امروز پنجشنبه 11 اسفند ما در محل بین المللی نمایشگاه تهران در همین همجواری جام جم در حقیقت آغاز به کار کرد. خیلی گرم با اینکه روز نخست بود، اولین گام این نمایشگاه بود، ولی شاید حضور و ارتباط مردم در فضای مجازی و بسیاری از محتواهایی که این روزها در حوزه‌های مختلف از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش، از علوم کامپیوتری گرفته تا صنعت فولاد، از خدمت شما عرض می‌کنم که جهان حسابداری گرفته تا حتی کسانی که شاید به گزارشگری یا به قول معروف دوبله در حقیقت علاقه دارن، بسترهای مختلفی در نمایشگاه رستا در حقیقت برای اونها به واسطه همین سکوها فراهم شده. افتتاحیه مراسم امروز با حضور جناب دکتر پیمان جبلی، ریاست محترم رسانه ملی بود که ایشون در کنار مدیر عامل ساترا جناب آقای مقیسه، همچنین جناب دکتر سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حقیقت حضور داشتند و خدمتتون عرض بکنم که بسیار بسیار انقدر شیوه این افتتاحیه متفاوت بود که حتی کسانی که در این رخداد حضور داشتن هم خودشون به نوعی به وجد اومدن. ما شاهد حضور جناب پیمان جبلی در یک در حقیقت تریبون پشت یک استدیو نبودیم. بعد از بریدن روبان و وارد شدن به دو سالن 7 و 27 که در مجاورت هم دیگه هستن و از این 96 سکو میزبانی میکنن، ایشون به هر کدوم از این غرفه هایی که سر میزد، از این 96 سکویی که سر میزد، بخشی از فرمایشات خودشون رو داشت و همچنین با بخشی از اعضای رسانه در حقیقت گفتیم. یعنی مراسم افتتاحیه این بار در کنار فرمایشات جناب دکتر جبلی در همراهی و همدلی با خود اصحاب رسانه و دغدغه‌هایی که مطرح می‌کردن، سه مؤلفه بسیار کلان در فرمایش جناب دکتر جبلی بود. نخست اینکه من فکر کنم شما هم جناب دارابیان تعجب بکنید که همین امروز آماری که اعلام شد، ما 370 سکوی ثبت شده داریم که مجوز خودشون از ساترا در حقیقت دریافت کردن.
واقعا من خودم نمیدونستم 300 و اینا دارن فعالیت میکنن. آیه خرمی،
همه بدون استثنا، میگم فقط 100 تاش تو همین نمایشگاه هستش
چقدر جاده
فعالیت میکنه.
پس چقدر لازم بود برگزاری چنین نمایشگاهی؟
ما بیشتر، ما منظور عموم مخاطبان، چند سکوی معتبری که بیشتر در ارائه تولیدات فرهنگی، حالا فیلم ها و سریال ها فعال هستن رو میشناسن، در حالی که در میان همین 96 سکویی که اینجا حضور دارن، بیش از 30 سکو هستش که داره همین کار رو میکنه، یعنی کاری که اون سکوهای معتبر میکنن، ارائه فیلم ها، سریال ها، انیمیشن ها، همه با مجوز و تولید محتوا. و نکته جالبتر در فرمایشات جناب دکتر جبلی این بود که در کمتر از 6 آینده مجوزهایی که قرار صادر بشه، تعداد سکوهای دارای مجوز که از طرف ساترا صادر شده به 500 عدد میرسه که واقعا حیرت انگیزه چنین زیست و فعالیت دوستان در بستر فضای مجازی. فصل دیگری از فرمایش جناب دکتر جبلی که مورد توجه اغلب رسانه ها قرار گرفت، تأکید بر نگاه حمایتی است که رسانه ملی از رسانه های حوزه صوت و تصویر فراگیر داره. یعنی نگاه رقابتی نیست که تلویزیون خودش رو رقیب در حقیقت دیگر سکوها بدونه، سعی میکنه به شکل حمایتی، حتی شاید در مواردی به شکل تعاملی در حقیقت کار رو پیش ببرن و این نشاندنده همان روحیه ایست که ما بیشتر در میان ایرانی ها شاید بی شاهدش باشیم تا روحیه رقابت طلبی که عموماً در میان حداقل غربی ها وجود داره. مؤلفه سومی که در فرمایشات جناب دکتر جبلی بسیار مورد تاکید قرار گرفت، ارجاع و اشارت نسبت به روزآمدی تولید، فعالیت و همچنین ارائه محتوا در تمامی حوزه های مختلف از طریق سکوهاست. ایشون به این نکته تاکید کردن، آنچنان که دشمنان ما هر روز در حقیقت دارن خودشون رو تجهیز میکنن برای ورود در این جنگ روایت و جنگ نرم. ما هم در کنار رسانه ملی سکوهایی که دارن حمایت میشن و مجوز گرفتن از ساترا، اونها هم هر روز دارن خودشونو در حقیقت پربارتر، درخشانتر و با علم روز پیش میبرن و خب سیل استقبال مردم مواجه شدن با چنین ارائه خدماتی بومی سازی که داره در حقیقت صورت میگیره، همه اینها در حقیقت جام داراویا دست به دست همدیگه داده تا فصل متفاوتی از یک نمایشگاه فرهنگ هنری ما شاهد باشیم. اگر سوالی هست من تمام قد
آقای خرمی، من می‌خواستم ببینم حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیز دارن صدای ما رو میشنون، توضیحات تکمیلی شما را هم شنیدن، اما
بله.
واقعاً من خودم هم می‌خوام بدونم اینو، یعنی سوال خودم هست که این نمایشگاه با توجه به بازدیدی که شما داشتید واقعیتش یک نمایشگاه تخصصیه برای عزیزانی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن یا نه برای خانواده ها و اون مردم هم میتونه جذابیت داشته باشه؟
یعنی دقیقاً این نمایشگاه نمایشگاهی برای خانواده ها، برای عموم مردم که با فعالیت های مختلف حاضر بشن. همین امروز آقای داراویان که اولین روز این نمایشگاه بود، غرفه هایی بودن که در حقیقت حالا غرفه ایران صدا که از خود معاونت صدای رسانه ملی حضور داشت که دوستانی که علاقمند به گویندگی بودن رو تست از اونها میگرفت و این تاکید هم داشته در نهایت نفرات برگزیده جذب در حقیقت ایران صدا میشن. چند غرفه که سکوی فوتبالی هستن، مردم اونجا حضور پیدا میکنن و جذب گزارشگر دارن، بخشای از مسابقات فوتبال رو دارن گزارش میکنن و خودش یک فضای بسیار بسیار جذاب و بسیار شاداب رو به وجود آورده. در بخش گویندگی، در بخش دوبله، به ویژه حالا آثار پویانمایی و انیمیشن، همه اینها در حقیقت نشان میدهد که این نمایشگاه برپا شده تا عموم مردم با فعالیت سکوهایی که کمتر اسمشون رو شنیدن یا حتی فکر میکردن که وجود داشته باشه آشنا بشن و بتونن محتواهای خودشون رو که همه تحت نظارت ساتراس، یعنی خانواده مطمئنه که فرزندش دغدغه غیر ضد نگاه غیر فرهنگی یا ضد هنجار رو در حقیقت دریافت نمیکنه و این بسیار بسیار میتونه مهم و کارگشا باشه.
درسته آقای خرمی، یک بار دیگه زمان و مکان برگزاری نمایشگاه رو بله، اشاره میکنید؟ بله. چون الان من میبینم پیامک هم برامون اومده.
اصلا در نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه دائمی بین المللی تهران، در هم از بزرگراه چمران هم از خیابان سئول درهای ورودیش مشخص است، در سالن های 7 و 27، دو سالن که در کنار یکدیگر قرار دارد، از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر این نمایشگاه امروز شروع شده تا 14 اسفند با هم ادامه داره.
درسته آقای خرم، من دیدم که الان داشتم خبرها رو هم رصد میکردم، دیدم نشست های تخصصی مختلفی هم قراره برگزار بشه. بله. یعنی در کنار اون فضای عمومی که شما اشاره کردید که خانواده ها هم میتونن حضور پیدا کنن، هم با این پلتفرم ها آشنا بشن، هم از اون فضایی که وجود داره لذت ببرن، هم یک محلی هست برای کشف استعدادها. الان که دارم نگاه میکنم نشست های تخصصی بسیار خوبی هم با حضور استادان شناخته شده ای که حالا اسامیشون هم هست داره برگزار میشه. من فکر میکنم یعنی تک تک این زل ها جور شده که ما شاهد یک برنامه بسیار خوبی باشیم در شأن مردم عزیز کشورمون.
دقیقا در طی این 4 روز که شاهد برگزاری نمایشگاه هستیم، از امروز 11 تا 14 اسفند ماه عرض کردم، 17 نشست تخصصی و کارگاه تخصصی هم برای دستندرکاران، علاقمندان و یا فعالان تولید محتوا در حوزه آثار فراگیر در بستر فضای مجازی در حقیقت برگزار می‌شود. شما هم اشارات بسیار به جایی داشتید، اساتید بسیار استخوان خرد کرده، ناماشنا و شناخته شده هستند که داشته‌های اونها در سطح ارتقای داشته‌های کسانی که در چنین دست از کارگاه‌ها نشست شرکت می‌کنن بسیار میتونه مفید باشه.
درسته، من تو خبرها چیزی ندیدم آقای خرمی در مورد اینکه حالا این نشست‌ها و کارگاهی که داره برگزار میشه ثبت نامی هست یا رای گان، شما اطلاعی دارید؟
کاملا رای، حتی ورود در این نمایشگاه هم و حضور مردم عزیزمون هم رایگان هست، پارکینگ ها به شکل رایگان در اختیارشون قرار میگیره و حضور در این کاملا رایگان.
خیلی از شما سپاسگزاریم امین خرمی نازنین، اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
من از شما، از تک تک عوامل تولید این برنامه که به شدت دلتنگشون هم همین لحظه و اینک هرچند که در همسایگی شما عرض کردم حضور و تمام ملت شریف ایران، تقاضا میکنم که حتما حتی اگه از جای دور هستن، در تهران نیستن، به سایت نمایشگاه رستا به نشانی رستا اکسپو نقطه آی آر میتونن برن و از طریق واقعیت افزوده VR این نمایشگاه حضور پیدا کنن و ببینن این نمایشگاه رو.
خیلی از شما سپاسگزارم امین خرمی نازنین، خدا قوت بهت میگم، خسته نباشید، ان شاء الله هفته آینده در همین برنامه هم دیگر میبینیم
با افتخار. در
خدمت شما، خدا
نگهدارتون باشه.
شنیدید گفتگوی من شهاب دارابیان رو با همکار عزیزمون امیرین خرمی از روزنامه‌نگاران شناخته شده در رابطه با نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا. اگر در هفته‌ای که گذشت فرصت نکردید رصد کنید مهمترین اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ و هنر افتاده با ما همراه باشید، ما با تقاطع فرهنگ در خدمتتون هستیم. میریم سراغ بخش دوم.
پرانتز
اما در این بخش سری میزنیم به حوزه کتاب، حوزه یار مهربان. در هفته ای که گذشت شاهد برگزاری انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان بودیم، اما این انتخابات به دلایلی با توجه به اینکه گویا تعداد افراد حاضر در انتخابات بعد نصاب نرسیده بود به دور دوم رسیده. قراره که در همین راستا با جناب آقای هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران صحبتی داشته باشیم. آقای حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته‌تون
عزیزید. آقای حسن‌پور یه توضیح میده در رابطه با انتخابات، اصلا از بریم از چند روز قبل از انتخابات و اتفاقاتی که افتاد، افرادی که ثبت نام کردن و حالا افراد با دیدگاه مختلف حاضر شدن تا روز انتخابات و کشیده شدن این انتخابات به دور دوم.
بله، بعد از اتحالی میرسونم که خب این طبق پروتکل هایی که برای انتخابات در واقع اتحادی ها در قانون نظام صنفی دیده شده، در زمان معین در واقع یه موعد مقرر شد چندی ماه قبل که در واقع افرادی که کاندیداتور انتخابات شرکت در هیئت مدیره هستن برن ثبت نام بکنن و رفتن ثبت نام کردن.
درسته.
و یک سری مراحل طی شد تا به حال یه سری افرادی که تقریباً فکر میکنم تعداد قابل توجهشون هم بودن، در واقع اگر اشتباه نکنم 23 نفر فقط برای هیئت مدیره بود، 23 نفر کاندید و در واقع 3 نفر هم برای بازرسی که این لیست تکمیل شد و اومد توی پروتکل که ما ابلاغ شد و ما هم که اطلاع رسانی کامل و دقیقی داشتیم، هم از طریق روزنامه، هم از طریق سایت، هم سیستم پیامکی بود و به عزیز برسونم حد و در واقع از هر جایی که میتونیم به خصوص از طریق سیستم پیامکی خود در واقع سازمان که صفرش بسته نیست که بتونن همه مطلع باشن از شرایط و در واقع روز رای گیری.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای حسن‌پور که فکر میکنه این به حد نصاب نرسید؟ بالاخره چیزی حدود 1500 عضو در اتحادیه وجود داره و
بله،
طبیعتاً فکر میکنم اتفاقی مهمتر از انتخابات هیئت مدیره اتحادیه هم در پیش نباشه برای دوستانی که عضو هستن و اگر قرار اتفاقی رخ بده یکی از اون کارهایی که باید صورت بگیره این حس مسئولیت و حضور در چنین برنامه‌هایی. چرا صورت نگرفتیم؟
من اول بیام مسئله در واقع بیام یه ذره شکلی تر قضیه رو توضیح بدم تا حالا مسئله حاشیه که میتونه روش تاثیر بگذاره رو صحبت بکنم.
بله.
شکلی قضیه این که به حال ما تعداد اعضایی که در اتحادیه هستن،
درست،
خب هم تقریبا هم بوده شما در حال پایین تر شدید که 60-70 نفر کرده چیزی که فرمودید هستن
1424 تا فکر
میکنم. بله 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 امکان داره مثلا 4 تا پروانه کسب داشته باشن.
درسته.
از نظر قانونی نمیتونن 4 تا رای بدن.
بله.
اونا میتونن فقط همین هر کد ملی میتونه 1 رای بده.
درسته.
لذا اون چیزی که حد نصاب لازم بود برای رای گیری این دور ما 430 نفر بود. اینو خواستم اول در ذهنتون باشه.
بله.
و یک گریزی بزنم به 4 سال قبل که در واقع کلن افرادی که با 4 سال گذشته شرکت کردن در انتخابات دوربر 451 نفر بودن.
بله.
اینم تو ذهنتون باشه.
درست.
ما از حد نصاب خودمون برای این دوره 62 نفر کم آوردیم. حالا اگر این عدد رو از 430 کم بکنیم فکر میکنم به یه عدد تقریباً 378 نفر رای دهنده میرسیم که رای در واقع مستعد خودشون تو صندوق ریخته بودن. اتفاقی که افتاد از نظر کاملا شکلی و خیلی هم من متاسفم. اولا جا داره که همه همکارام از هر طیف و هر گروه و اندیشه‌ای که تشکیل آوردن رای دادن تشکر کنم، و چون در این شرایط اقتصادی نشر و کتاب اینکه با تمام مشکلاتی که داشتن و شاید حتی گله هایی داشتن از هر لحاظ از هر جهت، این همت رو کردن و پای صندوق رای تشکیل کردن. اما یه نکته جالبی که بعد شاید کمتر بشه
بله.
پرداخته میشه و دقت نمیشه این بود که ما مثلا در روز رأی‌گیری شورای عالی نظارت که در واقع سیستم کاملا مستقل از سیستم اتحادیه هست و حتی از اتحاد، یعنی کاملا از خود شورای عالی نظارت میاد و کار انجام ده، دوستانی که دستم در کار بودن یک گله خیلی زیادی داشتن از ساعت مثلا 10-11 صبح تا گفتن این تعداد افرادی که با مراجعه میکنن مثلا هر 10 نفر یا هر 20 نفر ما میتونیم فقط 7 تا 8 تا 9 تا رأیشون رو بگیریم، بقیهشون نمیتونیم رأی بگیریم. دلیلش هم خیلی واضح بود، یعنی که دوستان اشتباه کرده بودن. من یعنی آماری که حدودی غیر رسمی بود دوستان شورای نظارت کردن بین تقریبا 130 تا 200 نفر آدمی که اعضای محترمی که با کارت مباشرت یا نمایندگی تشکر بودن رأی
آن، یعنی خود فرد حضور پیدا نکرده بود و نمایندهشون حضور. خب این از نظر قانونی امکان پذیر نیست فکر کنم، درسته؟
در سیستم نظام صنفی کشور نه، در مثلا امکان داره در یک تاونی یا در یه دونه انجمنی همین اتفاق بیفته، ولی در سیستم نظام صنفی چون خود شخص شناسه داره، اثر انگشت گرفته میشه، تصویر ازش گرفته میشه و کد ملی چک میشه، فقط خود شخص باید میمونه. یعنی اگه شما مثلا همین عدد رو جمع میکنید ببینید که
خب این دوستان اطلاعی نداشتن از این موضوع؟
والا من خیلی تعجب میکنم چون به خاطر اینکه
یعنی مثلا دوره اول انتخابات که نبوده، خب 14 15 دوره گذشته دیگه.
یه جالبه به شما بگم، من شما اگه من یک کانال تلگرامی مدیریم تازیه، حالا جدا از اون سایت مون پیامکایی که دائم و مکرر میفرستادیم و به اصطلاح روزنامه رسمیه که خب خیلی خوشحال نبینن و پیامکایی که خود وزارت سمت فرستاد و اینا رو کار نداریم، ما تاکید فراوان روی این قسمت داشتیم که حتما شخص، یعنی نه شریک نه مباشر، چون ما یه کارت مباشرت هم میدیم به
بعضی
که درخواست میکنن، اون فقط در از این نظر این ممر قانونی داره که وقتی فرد در واحد صنفی حضور نداره، یک شخص مسئول باید به نام مباشر اونجا وایسته، یعنی نباید کسی غیر مسئول اونجا باشه. ولی این کارت مباشرت مجوز برای رأی دادن
نیست
و اجازه رأی نداره. اینم چیزی که در واقع قانون نظام صفی گفته و شورای نظر بسته همین رأی گیری میکنه. و یکی از در واقع دلخوری های شو اول بگم شورای نظارت، چون دوستان خیلی زحمت کشیدن، خب اونم خیلی بیچاره تقریبا 48 ساعت درگیر این قضیه به طور میدانی بودن که اون فضا رو مهیا کنن، و خود شاید من و همکارانم و حتی اونا که زحمت کشیدن اومدن این بود که خب این دوستان ما بعد از دهه تقریبا بودن صد و خورده ای که من میانگین عددی که دوستان به لفظ میگفتن
بله.
بودن 150 نفر آدم اومدن که نتونستن رای بدن. اگر اون 150 نفر رو به علاوه این در واقع عدد که من عرض کردم
تقریبا 60-70 تا هم از اون تعدادی که نیاز بود بیشتر بوده،
تقریبا 100 تا بیشتر میشه، تقریبا 100 تا بیشتر میشه، چون تفاوت اون تقریبا یه چیزی حدود 430 مثلا تا عدد تو 62 تا رای کم اومده بود، این 150 تا رو خودن یه چیزی تقریبا 90 تا رای بیشتر هم حتی در رای میومد، و این واقعا یه چیزی بود که به نظر من خیلی تاسف‌بار بود. من احساس میکردم که واقعا باید چگونه ما دیگه چه کار باید میکردیم که مثلا این اتفاق نمیافتاد. شما اگه تشریف ببرید که کانال تلگرامی ما، یعنی واقعا شاید بگم در این یک ماه اخیر دائما این موضوع تاکید شده بود و تصریح شده بود، در پیامکامون تصریح شده بود که حتما باید این کار کنیم، و جالب این موضوع رو همه میدونستن، یا در واقع
خیلی عجیبه دیگه
اصلا و خیلی واقعا دردناکه. حالا جدا از این میدونی چرا دردناکه، ببینید ما توی شرایطی هستیم که نظر فضای اقتصاد کتاب فروش و نشرمون بسیار شرایط نامطلوبی.
بله.
وقتی دوستان همت میکنن تشریف میارن، اگه نمی اومدن اصلا مهم نبود.
بله بله.
گفتم نیومدن، نه اینکه مهم نبودا، میگفتن خب نیومدن.
به اون حد نصاب نرسیده، دوستان بله. توجه نکردن آره. و خب حالا انتخابات رفته دوره دوم. اما حضور پیدا کردن.
ولی وقتی حضور پیدا کردن، مثلا بعدم بهتون بگم، میتونم تاکید بکنم که تقریبا تمام بزرگان صنفمون از بله. هر طیف و با هر سنی، سنای خیلی بالا تشریف آوردن و در واقع این دوستان مثلا حتی مثلا شاید بعضی با سه نفر آدم همراه اومده بودن که فقط بتونن ایشونو مثلا کمک کنن، همیاری کنن تا پایش
برسن. انقدر براشون مهم بوده و اهمیت داشته،
مهم بودن و این که در واقع این نهاد رو بهش احترام میذاشن، این نهادی که الان من فکر کنم دیگه تقریبا 68 سال پیش هم داره طی میکنه و 68 سال استقلال داشته به عنوان نهاد مستقل مردمی، خب می‌خواست اینا هم می‌دونستن که باید حفظ بشه با هر ایده و هر گرایش و این زحمت رو کشیدن. و این که مثلا خب این تعداد عزیزانی که فراموش کردن یا مثلا نماینده فرستادن، وکیل فرستادن، یه چیز عجیب غریبی که اصلا شاید به قول معروف خیلی دردناک بود، شاید ما این ایده خستگی رو بیشتر آدم نگه می‌داره.
آیا حسن‌پور نازنی یکی دو روز قبل از برگزاری انتخابات یک مصاحبه منتشر شد از جناب آقای دکتر یاسر احمدوند نازنین، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رابطه با اینکه خب به احتمال زیاد ما شاهد تفکیک اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران خواهیم بود و در آینده نزدیک دو تا اتحادیه خواهیم داشت، یک اتحادیه کتاب فروشان و یک اتحادیه ناشران. خیلی از دوستان من دیدم در فضای مجازی مطرح کردن که شاید انتشار این مصاحبه و بیان این صحبت ها باعث شده که خیلی از دوستان کتاب فروش در انتخابات حضور نداشته باشن. نظر شما در مورد این موضوعی که مطرح میشه چی هست؟
اینجا با سه تا نکته یه دارید من مطرح کنم.
بفرمایید.
اول اینکه دقیقا شب انتخابات بود فرمایشات معاون محترم فرهنگی.
درست.
دقیقا عصر فردای انتخابات، عصر روز قبل از انتخابات بود.
بله.
این یک. دو اینکه با عدد و ارقامی که عرض کردم به شما،
درسته،
شما اگر واقعا دوستان ما دقیق‌تر عمل می‌کردن شاید اثرگذاری این مسئله رو ما در واقع نمی‌تونم میتونیم ملموس احساس کنیم یا نکنیم. من فکر نمی‌کنم ملموس بوده باشه.
بله.
چون حالا بحث جدایی درسته اینکه این نکته که خب ایشون فرمودن، خب یه مسئله هستش که حتما برای خودشون دلایل داشتن و براهین داشتن و اینکه حالا چرا حالا اون، اولا که موضوع خیلی مسائل پیچیده‌تر از این است که در سطح یه دونه وزارتخونه بتونه حل بشه همچین کاری.
بعد اصلا در حوزه اختیارات وزارت ارشاد هست این موضوع یا صنفی اصلا؟
ببخشید من این وزارت سمت که متولی مستقیم اصنافه، اون هم معمولا در مورد این مسائل ورود نمی‌کنه، چون یه شورای داریم به نام شورای عالی نظارت که مجموعه از در واقع فرا ملیه، در واقع فرا سازمانیه و فرا در واقع قوانیه که تصمیم میگیره چه اتفاقاتی باید بیفته و مطمئنا اگر قرار بود اتفاق بیفته شاید اولین نفری در بفهمه بنده بودم یا رئیس اتاق ایران و تهران بود. دقت میفرمایید؟
درسته.
نه اینکه مثلا حالا یه وزیر یا معاون وزیر محترم فرنگش هستن. به حال ایشون این ورود رو کردن، این فرمایش رو کردن، مبنا و دلیلش رو نمیدونم برای چیه. بعضی از برداشت ها شد، من نمیخوام برداشت ها رو تایید کنم، دارم بررسی میکنم، میخوام اطمینان پیدا بکنم. فارغ از این که اصلا میگم عرض میکنم که به قول معروف که این موضوع ما این حق رو برای خودم محفوظ میدونیم که این موضوع رو به حال پیگیری بکنیم که چرا همچین حرکتی انجام شده. ما میبینیم که
یعنی شما گلایه دارید از این اتفاق؟
قطعا. ببینید من، ببینید شما نه به معنایی که من اول